با موضوع کودکان و دوبله انیمیشن در فضای مجازی.
می‌خوایم فرهنگ رو مهندسی کنیم.
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه می‌کنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمی‌دونم.
همه مهم بکنی شما الان می‌بینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی فرهنگی، خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقعه‌ای داره بر کلان‌ترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش می‌کنیم آن مباحث رو با نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه کودکان و دوبله های انیمیشن در فضای مجازی است. امیدوارم که این بحث بتواند آغازگر نگرش ما بر یکی از آسیب هایی باشه که تا یه چند وقت اخیر از دامنه بدنی خانواده تا کارشناسان و البته دستندرکاران و متخصصان عرصه دوبله رو به بیان انتقادات خودشون وادار کرده. در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای، کارشناس فرهنگی و رسانه و از نویسندگان کتاب تفکر و سواد رسانه. همچنین سرکار خانم مریم محبی، کارشناس فضای مجازی و رسانه و مدرس دانشگاه.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خانم دکتر وسالی، شبتون به مهر، خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین سرکار خانم محبی عزیز و همه شما شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوید، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم بابت حضورتون. همچنین سرکار خانم محبی، شبتون به کام و به دل، خوش آمدید.
سلام بر شما خانم دکتر وسالی عزیز، شنونده‌های محترم برنامه گفتگوی فرهنگی، خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقامی، مژده رو میدم مهمانی هم در خلال برنامه از خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، شاید بیشتر در قالب یک خاطره و بعد هم بحث رو آغاز میکنیم. برای ما متولدین دهه 50، شاید دهه 60، اول دهه 70، فصل همراهیمون با مبحثی بود که اون زمان به نام کارتون خطابش میکردیم و امروز اون رو انیمیشن یا هنر هفتم دارند نام میگذارند و خطاب میکنند. اگر در حوزه تکنیکی بخوایم نگاه کنیم قطعاً قابل مقایسه نیست آثاری که امروز داره ارائه میشه در مواجهه با کارهایی که ما داریم میبینیم. اما اگر از نظر کیفیت بخوایم نگاه کنیم هنوز هم حتی کودک درون ما دهه 50 با انیمیشن های امروزی نمیتواند آنگونه که باید و شاید کنار بیاید. هرچند کودکان نسل امروز چه از نظر خاستگاه و خانواده محیط تربیتی و البته گستره فضای رسانه‌ای که در اطرافشون هست با توجه به تخیل بسیار بسیار بی‌مرزتری که نسبت به کودکان دهه پیش پیدا کردن ارتباط گیریشون با مبحث انیمیشن امروز بسیار گسترده تر هست. در کنار این خب قطعا بازی های رایانه‌ای هم اضافه شده و همین مسئله میتواند بار دیگر شکل روکر ساحت ماهیت و نگرش این کودکان رو عوض بکنه. به همین میزان دغدغه خانواده ها نیز بیشتر شده. شاید سری دوزی در شکل کارهای دوبله ما به ویژه به دلیل تعدد و تکثر VOD ها باعث شده که نخست کیفیت دوبلاژ پایین بیاد و دیگر در انتخاب لغات به ویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان که دوران پرخطری را از نظر زیست فرهنگی آموزش تا رسیدن به اون نگاه استقلال طلبانه ای که مسیر بزرگی اونها به کودکی رو فراهم میکنه بار دیگر دغدغه خانواده ها رو بیش از پیش با چنین رو کردی و با چنین نگاهی و عدم نگاه کیفی در کنار کمیتی که خب قطعا مورد رضایت همه میتواند باشد. آن روی دیگر است که کارشناسان و البته اهالی دوبلاژ هم هستند که بسیاری از اونها دل نمیدن به چنین کارهایی که قرار است در طی یک روز 5 قسمت، 6 قسمت، 7 قسمت از یک سریال یا 2 فیلم سینمایی، 3 فیلم سینمایی در حقیقت دوبله بشه بدون توجه به مسئله کیفیت. همه این مسائل به ویژه با حوزه نگاه دوبلاژ در عرصه انیمیشن رو با دو سرور عالی مقام و مهمان تلفنی به بحث خواهیم گذاشت. برای فتح با اجازهتون سرکار خانم محبی بحث رو به خانم دکتر وسالی آغاز میکنیم. با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم برای فتح باب اگر شما هم نکته یا نکاتی دارید رو هم بفرمایید همین رو فتح بابی برای گفتگو قرار.
خیلی متشکر از شما. خب کودکان امروز ویژگی‌های خاصی دارن و ما در هر نوع مهندسی پیامی معتقد هستیم که باید ویژگی‌های مخاطب رو در نظر گیریم.
بله.
اتفاقی که این روزها خیلی شاهدش هستیم حالا بعد از اینکه در این دهه گذشته ما دوبلورهای بسیار برجسته‌ای از عرصه دوبله کشورمون رو از دست دادیم، این روحشون شاد باشه انشالله، این نشان دهنده این هست که ما نیازمند تربیت افرادی در این زمینه هستیم که بتونه حتما جای خالی این عزیزان رو پر بکنه و البته پاسخگوی نیاز کشور باشه. شاید در دهه گذشته تلویزیون یا در دو دهه گذشته تلویزیون صرفا یک ساعتی رو کارتون انیمیشن پخش میکرد یا فیلم هایی داشت که نیازمند دوبله بودن و قطعا خب زمان و فرصت کافی برای این دوبله وجود داشت و افراد قوی و توانمندی که در این عرصه فعالیت میکردن. اما الان ما میبینیم که خب شبکه هایی داریم مثل شبکه امید، شبکه‌ای که در واقع مخصوص به کودکان هست و صرفاً بله انیمیشن پخش میکنه و تعداد این انیمیشن ها بسیار زیاد شده. این شبکه ها 24 ساعته هستن و این لازمش این هستش که خب دائما برنامه هایی که باب طبع کودکان و جوانان هست پخش بکنن که یکی از عمده این برنامه ها انیمیشن ها هستن.
درست.
و این خب لازمش باز این هستش که حتما دوبله های زیادی اتفاق بیفته و حجم کاری بسیار زیادی قطعا ایجاد خواهد کرد و در این مورد خب ما لازمش این هستش که دوبلرهای خیلی توانمند و خوبی داشته باشیم. اما یک نکته بسیار مهم این هستش که وقتی ما قرار هست که به طور 24 ساعته یک شبکه رو پر بکنیم یا نیازمند مخاطبی باشیم که امروزه دائما میطلبه از ما که بخواد انیمیشن ببینه، باید یک نگاه جامع سواد رسانه‌ای به موضوع داشته باشیم. یعنی اینجا صرفا دوبله کردن بحث اصلی ما نیست. قطعا دوبلورهای ما علاوه بر این که باید به فن دوبله مجهز باشن باید خیلی چیزهای دیگر رو از مهارت‌های سواد رسانه‌ای هم آموخته باشن، مثل اینکه از سیاست گذاران گرفته تا دوبلورهای
بله،
ما یعنی
بله.
از انتخاب انیمیشنی که حالا متناسب باشه محتواش با فرهنگ ما با نیاز کودکان ما و اینکه ما رو دچار آسیب اجتماعی نکنه، متوجه تأثیری که میتونه روی کودکان ما و نوجوانان ما بگذاره باشیم و اینکه قرار هست که این صنعت دوبله عرصه‌ای باشه برای اینکه این انتقال فرهنگی صورت بگیره. و در واقع بچه‌های ما در کنار نشاط و تفریحی که دارن چیزی رو بیاموزند یا اینکه دست کم آسیب نپذیرن.
درست.
اما خیلی وقت‌ها ما شاهد محتواهایی هستیم که شاید حالا گاهی وقت‌ها رجوع که به تلویزیون می‌کنی علاوه بر کارهای بسیار ارزشمند و قابل تقدیری که پخش میشه در تلویزیون، اما گاهی وقت‌ها بعضی برنامه‌ها حتی ما به شکل گذری هم که می‌بینیم یه عروسک‌های وحشتناک، یه چیز چیزایی که شاید آدم بزرگ هم حتی میترسه که با اینها مواجه بشه و همه ما شاید دهه 50 یا 60 یک خاطره ترسناک از کودکیمون داریم از این عروسک هایی که خیلی ترسناک بودن، شامیکا قلو و نمیدونم اینها که اصلا جرئت نمیکردیم بهش فکر بکنیم و خوابمون رو بیخواب میکرد. خب شما ببینید بچهای الان دارن به چه سمتی اقبال نشون میدن. اینها میان کارتون های مثل سیندرلا، مثل سفید برفی و کارتون های خیال انگیزی که سراسر رنگن، سراسر انیمیشن جذاب دارن و داستانهای حالا دلخواه کودکان رو دارن. بله. ما بخوایم اگر بگذاریم کنار عروسک هایی که حالا ما به شکل ترسناک حتاگاهی درست میکنیم، خب این خیلی طبیعیه که میلشون به سمت چنین کارتون هایی باشه و البته خب همین میتونه باعث بشه که وقتی ما ضعف تولید محتوای کافی رو در شبکه های رسمیمون داشته باشیم، این گروه های زیرزمینی مشغول به کار بشن و بخوان که اونها پاسخگوی نیاز مخاطب باشن و البته از این طریق درآمدزایی هم داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم بابت مقدمه بسیار جامعی که داشتید. سکه خان محبی، من در آغاز بحث با شما این تمنا رو دارم برای حداقل پاسخ‌دهی به این پرسش از جایگاه حقوقیتون فاصله بگیرید در مقام یک شخصیتی که میگم شما قطعا صاحب تخصص، دارای نگاه و بینش و آگاهی در این حوزه و حوزه‌های مربوط به این هستید، ولی در مقامت یک انسان که در این شهر، در این کشور داره زندگی میکنه، تردیدی وجود نداره که طبقات مختلف اقتصادی، اجتماعی و لایه‌های مختلفی حتی در همین پایتخت رو بخوایم در نظر بگیریم، از منطقه 1 تا منطقه 23 رو شاهد هستیم. دغدغه‌ها هم به همین میزان، امیدوارم که با من موافق باشید، میان خانواده‌ها حتی در مواجهه با یک امر ثابت مانند کودک و نوجوان در حقیقت متفاوت هستش. اگر بخوایم یک میانگینی داشته باشیم نسبت دغدغه‌های مشترک، حالا برخی از نکات رو سرکار خانم دکتر وصالی اشاره کردن با همین محور انیمیشن و دو دیگر، چون انتظار این که خانواده‌ها و والدین ما سواد رسانه‌ای داشته باشند در بهترین حالتش یک انتظار ایده‌آله، چون متأسفانه همچین آموزشی حتی در شبکه‌های پرنفوذ رسانه‌ای ما هم وجود نداره که با والدین بخوان بحث یا مبحثی به نام آموزش رسانه‌ای یا سواد رسانه‌ای رو منتقد کنن. پس دغدغه‌ها بیشتر شخصی میشه با توجه به عقبه خانوادگی، محیطی که دارن زیست می‌کنن، احیاناً اگر از فرهنگ یا جغرافیا و اقلیم خاص دیگری از سرزمینمون باشن به همین میزان متفاوت. اگر یک بسامد، یک برآمدی بخوایم بگیریم، مهمترین دغدغه‌ها چیست؟
عرضم به خدمت شما، من در ادامه فرمایشات خانم دکتر وصالی خواستم یه نکته رو اضافه بکنم و وارد موضوعی که شما فرمودید بشم. حقیقت اینه که ما جایگاهی متاسفانه در بحث حکمرانی رسانه ایمون، ما وقتی میگیم حکمرانی رسانه ای صرفا منظورمون بحث فضای مجازی، شبکه های اجتماعی نیست. این بست پیدا میکنه در تمام حوزه های رسانه ای. بله. ما در حوزه نشر ما میتونه مصداق داشته باشه، در حوزه های تصویری، انیمیشن، فیلم و تمام اینها میتونه مصداق داشته باشه. ما متاسفانه تا یه حد زیادی ما کارشناسای رسانه ناامیدیم از این بحث حکمرانی رسانه. مسئله اینه که توی همین موضوع انیمیشن وقتی داریم صحبت میکنیم، من با هر کدوم از فعالان این حوزه صحبت میکنم، ما هیچ نظارتی به طور رسمی در این حوزه وجود نداره. به غیر از واحد دوبلاژ سیما که یک نظارت نسبی وجود داره و دوبلورهای حرفه‌ای ما توی این فضا مشغول به کارن، حدود ما 1000 تا دوبلور در کل کشور تقریبا الان مشغول به کارن.
درسته.
در تمام شهرستان‌های ما دفاتر دوبلاژ مشغول به کار شدن و دارن حتی دوبله‌های به زبان‌های محلی خودشون رو برای فیلم‌ها و انیمیشن‌ها انجام میدن. اما متاسفانه هیچ نظارتی از طرف هیچ سازمان و ارگانی در خصوص نحوه فعالیت این مراکز دوبلاژ و محتوایی که در حال تولیدش هستن وجود نداره. ما در خوشبینانه ترین حالت زمانی که این فیلم ها و انیمیشن ها دوبله میشه و در اختیار VOD ها قرار میگیره، مثل فیلمو، مثل نماوا، مثل فیلمنت و غیره، مرکزی داریم تحت عنوان ساترا. ساترا میاد نظارت بعد از پخش میکنه.
بله.
یعنی زمانی که این فیلم پخش شد به دست مخاطب رسید. تازه میگم این در خوشبینانه ترین حالته که توسط رسانه هایی که یه ذره مجوز براشون مهمه و نظارتی دارن و ممیزی هایی دارن این پخش شده باشه. اگر که پخش توسط شبکه های دیگه مثل آپارات، مثل یوتیوب، مثل شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده باشه که هیچ گونه نظارتی بر این فضا متاسفانه وجود نداره. از طرفی بحثی که ما توی این حوزه داریم اینه که این نظارت نیازه که چند مرحله داشته باشه. یه بخشش اینه که نظارت محتوایی باشه. اینکه ترجمه‌ای که داره اتفاق میفته چه ترجمه‌ایه.
درسته.
ما مثلا من شما گفتید به عنوان فارغ از شخصیت حقوقی، من دارم به عنوان یک مادر اینجا صحبت میکنم. مادری که فرزند 7 ساله من در معرض محتوای رسانه‌ای قرار میگیره و من پا به پاش دارم انیمیشن ها رو دنبال میکنم و میبینم و در خلال اینها محتواهایی رو داریم در خصوصش با فرزندم صحبت میکنیم که خیلی مسائل مهمی هستن و میبینیم که در خلال این ترجمه ها حتی کوچکترین نکات ویرایشی رعایت نشده. مثلا ما چند وقت پیش انیمیشن رو داشتیم میدیدیم، یه تیکه میگفت خاله، یه تیکه میگفت عمه، کلمه آن تو نتونسته بود ترجمه کنه دوبلو.
بله.
مترجمه کار. این مسئله نشون میده اصلا هیچ نظارتی روی این فضا وجود نداره. این یه موضوع جدیه که با توجه به این مسئله ما میگیم که حالا که هیچ ناظری روی این فضا وجود نداره، خانواده خودت بیا یه کاری بکن. اینجاست که باز طبق معمول ما مسئولیت و نقش اصلی رو میذاریم بر عهده خانواده ها و والدینی که دغدغه تربیت فرزند دارن، دغدغه این رو دارن که محتوای مناسب و خوراک مناسبی به فرزندشون بخوام بدن. نکته ای که این وسط وجود داره، من دارم میبینم که ادبیات فرزندان ما به واسطه محتوایی که دارن دریافت میکنن تغییر داره میکنه. حتی دایره واژگانیشون، ما متاسفانه ادبیات فارسیمون هم داره به اضمحلال میره با شیوهی که توی این برنامه ها مخاطبین مواجهش هستن. یه نکته بسیار مهمی که در خصوص انیمیشن ها وجود داره اینه که بچه ها اغلب یه کارتون رو یه بار نمیبینن.
بی‌تردید.
و یه کارتون رو مورد داریم که بارها و بارها تا 10 بار دیده این انیمیشن ها و دیالوگ ها رو دونه به دونه حفظه. خب وقتی که شما دارید فرزندتون رو میبینید که دائم در معرض این محتوای رسانه‌ایه، خب این نظارت بر این فضا و میبینیم که هیچ مسئولیتی کسی قبول نمی‌کنه به خاطرش، خب این بار مسئولیت مجدد میاد روی دوش خانواده‌ها قرار میگیره. با توجه به این ما چند تا راهکار میتونیم اگر که نیاز باشه به مخاطبینمون ارائه بدیم. یکی از مهمترین نکاتی که بحث سواد رسانه‌ای رو خانم دکتر اشاره کردن، ما توی بحث سواد رسانه‌ای چند تا موضوع رو داریم که نیاز بهش اشاره بکنیم. یکی از مهمترین این موضوعات بحث رده‌بندی سنیه.
بله.
برخلاف تصور عامه که فکر میکنن کارتون دیگه، کارتون هم مال بچه است. در صورتی که همین الان ما کارتون‌هایی رو داریم که حتی برای بزرگسالش هم مناسب نیست. چه برسه این که بخواد بچه ببینه این انیمیشن رو. در نتیجه بحث نظام رده‌بندی سنی برای مخاطب کودک و نوجوان، اینها رو اصلا تفکیک کنیم. کودک و نوجوان مشابه هم نیستن. کودک و نوجوان محتواهای متفاوتی رو و خوراکهای متفاوتی رو نیاز دارن که دریافت بکنن. در نتیجه ما بحث نظام رده‌بندی سنی داریم. خوشبختانه طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه داره انجام میشه. ما فضاهایی رو داریم مثل چی خوبه، مثل کدومو، که اینها میان ارزیابی میکنن و ناظرانی و متخصصانی توی این سایت ها هستن که هر انیمیشن رو به طور تفکیک شده میان بر اساس گروه سنی، معیارهایی هم براش وجود داره، اینکه چه میزان خشونت توش وجود داره، معیار ترسش چقدره، معیار ارزان به خدمتون ناهنجاری های اجتماعی چقدره، پیام های مثبتش چقدره، بر اساس معیارهای مختلفی رده بندی میکنن و محتوا رو متناسب با اون گروه سنی دسته‌بندی میکنن. والدین حتما زمانی که میخوان محتوایی رو انتخاب بکنن برای فرزندشون این نظام رده‌بندی سنی رو در نظر بگیرن و محتوای مناسب سن فرزندشون رو انتخاب بکنن. یه موضوع مهم دیگه که ما توی این بحث مدیریت مصرف رسانه‌ای باید بهش توجه بکنیم، مصرف همزمانه. مصرف همزمان یعنی چی؟ یعنی فرزندمون رو ول نکنیم تنها با این پیام‌های رسانه‌ای، با این محتواهای رسانه‌ای.
بله.
اگه کارتون رو روشن می‌کنیم به هوای این که می‌خوام برم به کارم برسم، داریم یکی از مهم‌ترین خیانت‌ها رو در حق فرزندمون می‌کنیم. ما باید پا به پای فرزندمون مشارکت داشته باشیم و همراه با اون در معرض پیام‌های رسانه‌ای قرار بگیریم. یه کار خوبی که سایت کدومو می‌کنه دقیقاً همینه. در کنار اینکه رده‌بندی سنی محتواها رو میگه، یه سری سوال در خلال محتوایی که داره به ما میده ارائه میده. آقا مثلا رفتار فلان شخصیت خوب بود اینجا، به نظرت فلانی اگر این کارو میکرد چطور بود؟ این باعث میشه حتی اگر سریال های ما، محتواهای ما، انیمیشن های ما محتوای نامناسبی هم داره، تا حد زیادی اون زهرش با مشورتی که والدین به صورت مصرف همزمان دارن به فرزندان میدن، این گرفته بشه. در نتیجه ما دو تا موضوع رو رعایت بکنیم، یکی مصرف همزمان و دیگری نظام رده‌بندی.
بسیار عالی. خب با توجه به این دو نکته، من روی صحبتم رو با خانم دکتر وسالی برمیگردونم، ولی پاسخ سوال خودم رو نگرفتم درباره بسامدی که میان لایه‌های مختلف اجتماعی نسبت به دغدغه‌ها وجود داره. چون واقعا برای کسانی که مثلا منطقه 16 17 18 میشینن، چنین انتظاری که من والد، حالا چه در مقام مادر چه در مقام پدر، بعد از خستگی دو شیفت یا سه شیفت کار تازه کنار فرزندم هم بشینم و قبلش هم به یک فضای مجازی رجوع کرده باشم، از طریق کدومو بدونم که چه کارتونی رو باید نشون بدم، تازه در کنار اون کارتون چه سوالایی هم باید بپرسم، این دیگه ایدالیست رو هم در زیست اجتماعی ما رد میکنه. با فصلی از فرمای شما به شدت موافقم که باز هم اغلب این انتظارها و مسئولیت‌ها به دوش خانواده گذاشته شده. خدا رو شکر ساترا حداقل در فصل جدید فعالیت‌هاش به تمامی تلویزیون‌های تعاملی نکته رو تأکید کرده که صدور مجوز جدید برای تولید هر اثری پیش از پخش باید مورد توجه ساترا قرار بگیره، تا اتفاقاتی که تو این چند وقت اخیر مثلا برای برخی از سریال‌ها افتاده، من در مقامی نیستم که قضاوت کنم این اتفاقات درست است یا غلط، صرفاً تکرار می‌کنم آنچه که به وقوع پیوسته، کمتر شاهدش باشیم. و خب این میتواند شاید کمی از بار خانواده ها رو کم بکنیم. سواد رسانه‌ای، خانم دکتر وسالی، کلیدواژه فصل نخست فرمایش شما بود، با این تعریض که من هم داشتم که متاسفانه در هیچ نهادی از نهاد آموزش و پرورش با همه عرض و طول و ادعاش مبنی بر شاید در کنار مسئله آموزشی توجه به مقوله پرورشی، که شاید حداقل تا یک دهه پیش هم صرفا یه دو ساعت زنگ بود، زنگ پرورشی، که اونم باز به تفریح، ورزش و اینا میگذشت. اون یک سال و نیم کرونا هم که خب کلاس‌های فوق برنامه رو برخی از مدارس در زنگ پرورشی گذاشتن. پس این از رسالت پرورشی، آموزش و پرورشمون بذاریم کنار. در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی ما هم اگر شما درس ارتباطات نخوانید، فصلی به نام سواد رسانه‌ای وجود نداره. اینکه یک دانشجوی پزشکی هم باید این درس رو داشته باشه، از دید من بله، چون بعد قرار است به عنوان حتی یک پزشک در مواجهه با بیمار خودش از ادبیاتی استفاده کنه که تشخیص بده او میتواند این ادبیات رو دریابد یا نه، یا اینکه چون فقط من پزشکم باید صادق باشم بگم که خب مریضت فردا میمیره، ممکنه قبل از اون مریض خود اون شنونده در حقیقت بمیره. این تلخی ها رو هم در حقیقت داره. پس من تاکید میکنم که همه رشته‌ها باید داشته باشه. باز هم من در جایگاهی نیستم که هر چقدر فریاد بزنم در نهایت به هیچ جا نخواهد رسید. اما از زاویه دید شما بپرسیم، چگونه دوستان عزیز شنونده که دارن این برنامه رو میشنون این دغدغه رو دارن که سواد رسانه‌ای رو ولو در حد خودشون، نمیگم علمی یا آکادمیک، بیاموزن، باید چه نکاتی رو رعایت کنن؟ اگر قرار است که ارجاعی به مثلا کتابی باشه اون رو بفرمایید، اگر کاری باید انجام بدن اون رو
حتما بفرماید. من اول بگم که ما در واقع این نوید رو بدم که در رایحه‌های امیدبخشی در کشور ما در این زمینه میوزه و به لطف الهی حالا ما تو هفته جهانی سواد رسانه‌ای برنامه‌های خیلی خوبی داشتیم در این زمینه، نشست‌های خوبی بود و به خصوص این که وزارت بهداشت با انجمن سواد رسانه‌ای ایران با هم این نشست‌ها رو برگزار کردند و اتفاقا برای خانواده وزارت بهداشت خیلی این موضوع تازه جذاب شده بود و بعد از این نشست‌ها ما تقاضای زیادی داشتیم که حالا بیایم اصلا بحث سواد رسانه‌ای رو بیشتر
بله،
داشته باشیم. بله. اصولا وقتی ما معمولا با یه چیزی مخالف هستیم که ازش هیچ اطلاعی نداریم، خیلی وقتا یه گاردی وجود داره در مقابل سواد رسانه‌ای که تصورشون بر این هست که خب میدونیم دیگه، مثلا شما میخواهید بیاد بگید که اینو ماهواره نگاه نکن، نمیدونم این کارو نکن. شاید حالا بعضیش برگرده به این دلیل که بعضی جاها خیلی بد در واقع سواد رسانه‌ای معرفی شده، اما این روزها خانواده‌ها خیلی بیشتر متوجه این دغدغه شدن، به خصوص بعد از اوضاع کرونا. حالا اینکه شما می‌فرمایید مناطق مختلف، من فکر می‌کنم شاید تا قبل از شرایط کرونا این تمایز رو می‌شد راجبش بیشتر صحبت کرد، اما بعد از حضور کرونا و اجباری شدن شرایط آموزش در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، دیگه ناگزیر همه کودکان ما به این شبکه‌ها دسترسی دارن و خانواده‌ها همگی در هر سطحی که باشن با این موضوع درگیری پیدا کردن. بنابراین لازمش این هست که حتما به این سواد رسانه‌ای مجهز بشن. اما چطور میتونن دسترسی پیدا بکنن؟ اولا ما کلاس‌هایی رو در حد نیاز خانواده‌ها، در هر سطحی از نیاز که بتونن و هر نوع دسترسی که بتونن داشته باشن براشون فراهم کردیم. میتونن آموزش‌های مجازی ببینن، میتونن حتی DVD دریافت کنن و ببینن. میتونن در کلاس‌های آنلاین ما حضور داشته باشن و غالبا هم کلاس‌ها مجازی و آنلاین هست که همه از هر نقطه‌ای از کشور بتونن به بهترین اساتید ما دسترسی داشته باشن. بحث دیگر سایت‌هایی هستن که الان به کمک خانواده‌ها اومدن. خیلی وقت‌ها شاید برای من والدی که به قول شما اینقدر دغدغه دارم و درگیر هستم، خیلی راحت نباشه که بیام بشینم یک انیمیشن رو کاملا بررسی کنم و بعد ببینم برای بچه‌ی من مناسب هست یا نیست. اما همونطور که خانم محبی هم فرمودند، حالا سایت های مثل کدومو، مثل چی خوبه یا سایت زینو که سایت مشاوره سواد رسانه‌ای برای خانواده ها هست، این کمک رو به خانواده ها میکنن که شما با یک سرچ ساده، شاید در کمتر از یک دقیقه، به راحتی میتونید یک مثلا در حد 2-3 دقیقه یک اطلاعات جامعی پیدا بکنید از اون انیمیشنی که میخواهید برای بچه‌تون تهیه بکنید یا تهیه کردید و میخواهید در اختیار او قرار بدید، آیا این براش مناسب هست یا نه. یک نکته دیگر این که ما بحث همراهی که فرمودن رو میخواستم تکمیل بکنم، ما قطعا با بچه هامون یه وقتهایی باید وقت بذاریم، اگرچه میدونم همه گرفتار هستن دیگه، هممون شرایطمون رو خیلی خوب میدونیم، اما مهمترین ارکان زندگی ما بچه هامون هستن. شاید نتونیم به طور دائم این زمان رو بگذاریم، اما امکان این رو داریم که دست کم با چند مرتبه همراهی کردن این آموزش رو برای بچه هامون ایجاد بکنیم که با تفکر انتقادی نگاه بکنن. یعنی وقتی که با همدیگه داریم یه کارتون یا انیمیشن رو میبینیم، ازش سوال بکنیم گاهی که حالا این شخصیت به نظرت کارش درست بود، تو اگر بودی چی کار میکردی، یا کار درست چی میتونه باشه، یا اگر که او سوالی داشت همزمان به او پاسخ بدیم. خیلی وقتها ما تو انیمیشن ها تفاوت های فرهنگی زیادی میبینیم که اینجا خانواده ها لازم حتما توضیحات کامل رو بدن و به بچه ها بگن که الزاما انیمیشنی که تو میبینی 100% درست و عالی نیست، یه جایش رو تو باید نقد بکنی، یه جایش رو میتونی بپذیری، یه جایش رو میتونی نپذیری. و وقتی ما بچه‌مون رو عادت دادیم به این نوع تماشای انتقادی و نگاه با تفکر نقادانه، کم کم یاد میگیرن. حتی اون موقعی که ما همراهیشون نمیکنیم، یه وقتایی میبینیم مثلا میشینن تماشا میکنن، بعد خودشون بدو بدو میان، مادر داره کارشو انجام میده، بعد داره تعریف میکنه بچه براش که من اینو دیدم، این کارو کرد. و شما میتونید همزمان که مشغول به کارتون هستید با بچه‌تون گفتگو بکنید راجع به چیزی که دیده. پدرها هم همینطور، یعنی همون ساعت‌های تفریحی که میان تو خونه، اگر از بچه‌هاشون سوال کنن خب تو الان چی دیدی امروز، چه کارتونی دیدی، چی ازش نتیجه گرفتی، چی یاد گرفتی، براش همین توضیح کودکانه نشون میده که بچه ما چه تأثیری پذیرفته. و گاهی شاید لازم باشه ما اون رو تعدیلش بکنیم، یعنی ممکنه اصلا نوع نگاه ما بزرگتر با نوع نگاه کودک به اون انیمیشن متفاوت باشه. بچه ممکنه یه وقتا یه چیزایی رو بچه ها در میابن که برای ما بزرگتر کاملا تعجب برانگیزه و اصلا انتظارش رو نداریم.
بسیار سپاسگزارم. من اجازه میخوام از هر دو عزیز، سرکار خانم دکتر وسالی و سرکار خانم محبی، رفت و برگشت درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت مهمان عزیزی هم از خطوط ارتباطی با ما همراه خواهد.
تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه که به شما تقدیم میشه گفتگوی فرهنگی با محوریت کودکان و دوبله های انیمیشن در فضای مجازی است. با افتخار میزبانی میکنیم در استدیو از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه ای، کارشناس فرهنگی رسانه و از نویسندگان کتاب تفکر و سواد رسانه ای، و همچنین سرکار